مثلا در حال حاضر فقط 29% آمریکا، مردم آمریکا موافق حضور نظامی آمریکا در عراق و موافق سیاست‌های رژیم بوش هستند.
بله.
نزدیک به 40% مردم آمریکا خواهان استیضاح و محاکمه بوش و معاونش دیک چینی می باشند.
بله.
یعنی من که به این تظاهرات رفته بودم و بعدا هم روز بعدش آقای یوسف زاده اینجا در شهر واشنگتن یک تظاهراتی گذاشته بودن مردم که عمدتا اکثرشون لاتینوها بودن.
درسته.
اینها در همبستگی با کوبا و به ویژه با ونزوئلا این تظاهرات وسیع که مارچ بود، واقعا یه مارچ بزرگی بود.
بله.
روز یک شنبه گذشته که نزدیک به 3000 نفر شرکت کردن در این مارچ.
بله.
من که رفتم شرکت کردم، برخلاف تظاهرات 3 سال قبل که مردم تظاهرات میکردن علیه به اصطلاح حمله اون زمان احتمالی آمریکا به عراق، قبل از اینکه این جنگ اتفاق بیفته مردم در آمریکا تظاهرات میکردن، هیچ وقت شعار استیضاح و محاکمه بوش رو نمیدادن.
بله.
ولی در تظاهرات روز یک شنبه در واقع چشمگیرترین شعار ایمپیچ بوش بود.
بله.
یعنی استیضاح بکنیم و ایشون رو محاکمه بکنیم. این به اصطلاح خواست اکثر تظاهرات کنندگان بود. وقتی که من از بعضی از این افرادی که جزء کادرهای سازماندهان این تظاهرات بودن از اونها پرسیدن، گفتن که 40% مردم آمریکا خواهان استیضاح و محاکمه بوش و معاونش دیک چینی می باشن. و این ارقام و این به اصطلاح آمار از رسانه‌های رسانه جریان اصلی مینستریم، رسانه‌های معمولی واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز و تلویزیون CNN و اینا اتخاذ گشته.
بله.
نکته دوم، در کشورهای آمریکای لاتین که اولین حیات خلوت آمریکا است، نیروهای ضد گلوبالیزاسیون، نیروهای ضد خصوصی سازی، ضد جنگ، ضد فراملی ها، ضد به اصطلاح بازار آزاد که همون نئولیبرالیسم باشه.
بله.
در این کشورها یکی بعد از دیگری این نیروها زمام امور را در دست میگیرن.
بله.
و در مقابل ابرقدرت آمریکا سفارایی میکنن. ونزوئلا، بولیوی، شیلی و پرو در هفته های آینده و خیلی از این کشورهای آمریکای لاتین که به اصطلاح خلوت حیات خلوت آمریکا محسوب میشوند.
بله.
اینا به پا خواستند و دولت ها یکی بعد از دیگر دولت های سرکار میان که این دولت ها مترقی هستند، این دولت ها علاقه دارند به آمریکا نفت بفروشند، ولی مثل ونزوئلا یا دکتر مصدق 50 چند سال گذشته اینا میگن که ما وقتی که نفت رو به شما میفروشیم، پولشو که به ما میدید، این پول رو ما باید تصمیم بگیریم که کجا ببریم این پول رو به اصطلاح خرج بکنیم. یعنی این با این پول ما باید چی کار بکنیم، ما باید تصمیم بگیریم، شما نباید برای ما تصمیم بگیرید. همون حرفی که دکتر مصدق 51 سال قبل میگفت، ما حاضر هستیم به هر کشوری نفت بفروشیم، ولی نه با امتیاز. نباید بیان برگردن به ما بگن که با این پولی که از فروش نفت به دست آوردیم، این پول رو کجا بذارید اینوست بکنیم، یعنی سرمایه گذاری بکنیم، چی بگیریم. اینو ما باید تصمیم بگیریم. حتی انسان میشته ملی.
دقیقاً.
مردم باید تصمیم بگیرن. یعنی که این کشورها مثل ونزوئلا، بولیوی، شیلی، فقط مثال میزنم، برزیل و پرو هم امکانن به اینها ملحق شد، کشور یوروگوای که مثل ایناست.
بله.
اینها خیلی برای آمریکا مواد معدنی و طبیعی میفروشند.
بله.
مثل نفت، مثل مس، مثل باکسایت که آلومینیوم تهیه میشه در شیلی، آلومینیوم. اینها را این دولت ها میگن که وقتی که ما اینا رو فروختیم به شما، پولش رو گرفتیم، به ما نگید که باید این پولها رو برگردونیم در آمریکا، از شما اسلحه بخریم یا در آمریکا سرمایه گذاری بکنیم یا از آمریکا به اصطلاح از دولتش قرضهای دولتی سیوینگ باند بگیریم.
بله.
نه ما نمیخواهیم دیگه. این خیلی برای خب رژیم بوش خیلی خیلی مهمه این جریان. اصلا اختلاف یعنی در واقع ضدیت رژیم بوش با دولت مترقی و دموکراتیک ونزوئلا همان ضدیتی است که دولت انگلستان در سال 1950 51 52
بله.
با دولت ایران داشت.
بله.
که خب حالا که شما این نفت از ما بردید به اصطلاح دزدیدید نفت ما را، در واقع اونها میگفتن که این نفت ماست دیگه.
بله.
نفت ایران نفت دولت انگلیس.
بله.
شما دزدیدید، حالا اگر میخواید بفروشید اون وقت با آمریکا، وقتی که اومد داخل این جریان آمریکا هم میگفت که وقتی که ما این نفت از شما میخریم به همون حتی قیمتی که موافقت میکنیم، شما با این پولی که ما به شما میدیم با این پول چیکار میخواید بکنید؟
بله.
این به ما مربوط بود. حالا مردم ونزوئلا هم همین حرف رو میزنه، مردم بولیوی همین حرف رو میزنه، مردم شیلی که یکی از بزرگترین در واقع تولید کنندگان آلومینیوم هستند در جهان، میگن ما آلومینیوم رو به شما که میفروشیم دیگه به ما نگید که با این پولی که از فروش این آلومینیوم به دست آوردیم کجا باید اینو ما ببریم و سرمایه گذاری بکنیم، چه چیزهای با اینا بخریم و از کجا بخریم، به ما اینا رو نگید. این بزرگترین مسئله است. و خب در کشورهای آمریکای لاتین که اولین حیات خلوت آمریکا است، یک ابرقدرتی مثل آمریکا مسئله داره، چی برسه به کشورهای اروپایی و بعدا هم کشورهای خاورمیانه و کشورهایی مثل چین و روسیه.
بله کاملا.
سومین نکته رو که خیلی علاقه داشتم که در این رابطه، یعنی در رابطه با اون سوالایی که آیا نیوکان‌های آمریکا موفق خواهند گشت که به این هدف نهایی خود برسند، به این نکته سوم هم مطرح بکنم. و این نکته سوم اینه که زیر ساخت نظامی و استراتژی جنگی آمریکا در سراسر جهان از کشور پرو و کولومبیا گرفته تا عراق، فلسطین، افغانستان امروز از نظر نظامی به چالش تلبیده شدن. یعنی فقط این نیست که ما تظاهرات میکنیم، فقط این نیست که ما به اصطلاح ویجل میگذاریم، ویجل
اخلاق مندی،
پاس اخلاقی.
بله.
به زبان فارسی. بله. یعنی یه عده انسانهایی میرن جلوی کاخ سفید هر شب، من فقط یک شبش رو فرصت داشتم برم، میرن امریکایی هم همین شد. شبی که من رفتم یک نفر افغانی بود، من بودم، یه آقای ایتالیایی بود، یه خانومی هم از فلسطین بود، بقیه 400 نفر شم گرفته بودن دستشون، ویجیل کرده بودن سکون.
بله.
علیه هر نوع جنگ، اسم ایران هم نبود، همیشه هم امریکا بودن، بودم ما علیه اینو میگم ویجیل، یعنی پاس اخلاقی.
بله.
فقط اینا نیستن، یعنی میگم منظور من فقط ما تظاهرات اعتراضات ویجیل نمیذاریم، ما اعتصاب تاکسی رانان نمی کنیم، فقط اینا نیستن. بلکه اضافه اینها مردم بعضی از کشورها در جنگ با آمریکا هستن، جنگ میکنن با آمریکا و ارتشیان آمریکایی، یعنی نیروهای نظامی آمریکا به خاطر آموزش و تجربه‌ای که در دوره طولانی جنگ سرد
بله.
از 1940 تا 1991 کسب کردند، هنوز به سبک و سیاق آن دوره عمل می‌کنند.
بله.
و با نوع روش جنگ‌هایی که نیروهای شورشی و مقاومتی در سراسر جهان علیه زور و تظاهرات نظامی آمریکا پیاده می‌سازن آشنایی ندارند. یعنی اکثر این سربازان آمریکایی که در عراق هستند با جنگ‌های نوع به اصطلاح اصلا کوچکترین اطلاعی ندارند، یعنی آشنایی ندارند با اون سبکی که در این کشورها یک نوع مقاومتی علیه حضور نظامی آمریکا میشه، سربازان آمریکایی تجربه دارن، آموزش دیدن، تربیت یافته هستن، ولی به سبک و شکل و شمایل دوران جنگ سرد اینا میتونن برن یک کشوری رو در عرض 11 روز تسخیر نظامی بکنن، ولی بعد از اون با جنبش مقاومت در شهرها و روستاها کوچکترین اطلاعی حتی به اندازه سربازان آمریکایی در ویتنام ندارن.
بله.
و حتی شایان توجه است که بینم واقعا شایان توجه است که تهدید استفاده از بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی و حتی استفاده از آنها، نه فقط تهدید،
بله،
بلکه استفاده از آنها هیچ مناسبت و یا سنخیتی با نوع مقاومت ها و شورش هایی که ارتش آمریکا با آنها در کشورهای مختلف روبرو میگردد ندارند.
بله.
یعنی حتی اینا برن یک اتم یعنی چیزهای بمب‌های اتمی تاکتیکی هسته‌ای بریزن، باز هم مسئله رو حل نمی‌کنه. بعضی دولت ها را اینا میتونن در 11 ساعت، در 24 ساعت، در 11 روز مثل عراق سرنگون بکنن.
بله.
به طور رسمی سرنگون بکنن، مجسمه ها را هم بیارن پایین و اسمها را هم پاک بکنن، ادارت هم بگیرن، رادیو استگاه های رادیو و تلویزیون و اینترنت را هم بگیرن.
بله.
ولی بعدن این جماعت نظامی به هیچ نوع در واقع آموزشی در رابطه با جنگ های مقاومتی و شورشی ندارن. این که اون ابرقدرتی که ما میگیم این ابرقدرت نظامی بلا منازعه، اون هم زیر سوال قرار گرفته. البته ابرقدرتی آمریکا از نظر سیاسی، اجتماعی، دیپلماسی و به ویژه در این سالهای اخیر سیاسی کاملا زیر سوال قرار گرفته شده.
بله.
ولی حالا هم مسئله نظامی که از نظر بعضی از این صاحب نظران در بخشی از کشورها کاملا زیر سوال قرار گرفته و ما در جلوی چشمانمون هر شب هر روز میبینیم در عراق چه اتفاقاتی میفته و دولت آمریکا، نیروهای نظامی آمریکا تقریبا عاجز موندن که چگونه با این جنبش مقاومت خودشون رو روبرو بکنن و مسئله رو به نفع اقلا خودشون حل بکنن.
بله بله.
دیگه که مردم اروپا خیلی مهمه، چون مردم اروپا در دهه 60 و دهه 70 یک نظرگاهی وجود داشته که میگفتن که اگر جنگ جهانی سوم اتفاق بیفته، در این جنگ جهانی سوم اگر اتفاق بیفته روی به خاطر اروپا خواهد بود، یعنی دوباره تقسیم مجدد جهان، یعنی تقسیم اروپا. اون زمان اروپا بین شرق و غرب تقسیم شده بود.
بله.
اروپای شرقی، اروپا. اگر جنگ جهانی سوم اتفاق بیفته به خاطر اروپا خواهد بود، چون جنگ جهانی اول هم به خاطر اروپا بود، جنگ جهانی سوم هم به خاطر اروپا بود، در نتیجه جنگ جهانی سوم هم به خاطر اروپا خواهد بود.
بله.
ولی چینی‌ها اون زمان مشخصا زو اونلای نخست وزیر چین در یه سخنرانی برای دانشجویان جهان سوم در شهر پکن اعلام کرد که اگر این جنگ اتفاق بیفته اروپا دروازه‌ای که از اونجا باید وارد اروپا شد خاورمیانه است.
بله.
یعنی اون نیروی میتونه اروپا را بگیره که خاورمیانه رو داشته باشه.
کاملا درست.
و این اون زمان اعلان شده در رابطه با احتمالاتی که راجع به جنگ جهانی سوم اون زمان میزدند و جو اونلای اینو گفته و این خیلی خیلی روشنه که اگر جو اونلای این حرف رو زده که زده، معلومه که ماتستون و دیگران تمام دولت چین موافق این صحبت بودن. یعنی تحلیلشون از اوضاع این بود که برای اینکه اروپا را تسخیر بکنه باید از خاورمیانه بگذری، که امروز نیوکان ها اینو در واقع عملا در کشور عراق پیاده کردن و به به هیچ وجه هم وقتی که ما از اگزیت استراتژی صحبت میکنیم بله. یعنی استراتژی خروج اینا ندارن، به خاطر اینکه از اونجا باید برن اروپا.
دقیقاً.
در نتیجه مردم اروپا برخلاف دولت‌های حاکم در آن کشورها به روشنی و به طور جدی مخالف سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم بوش به ویژه حمله احتمالی آمریکا به ایران هستند. اینا میدونن، مردم میگم من.
بله بله.
مردم اروپا اینو دیگه کاملا میدونن. به طور نمونه در کشورهای لهستان، مجارستان، ایتالیا و انگلستان مردم به طور اخص ضد جنگن و به طور اعم هم ضد رژیم بوش هستن.
بله.
یه چیزیست که تمام روزنامه ها اینا می نویسن. در واقع به تدریج مردم اروپا من جمله مردم روسیه به این نتیجه رسیدن که سیاست های این نیوکان ها یک جریان خطرناکیست که از طرف فراملی های کنترل شده از سوی آمریکا بر مردم جهان اعمال می گردد. منظور از مردم جهان منظورشون بیشتر اروپاییان هستن، یعنی من جمله اروپاییان.
بله.
اعمال می گردد. آنها یعنی مردم اروپا به این درک رسیدن که سیاست های نیوکان ها انسانیت را با انقراض خودش توسط خیشتن تهدید می کند. این یک جمله است که من از فرانسه ترجمه شده به انگلیسی، من از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم.
بله.
این گفته سمیر امینه.
بله.
که میگه که این نیوکان ها انسانیت را با انقراض خودش توسط خیشتن تهدید می کند.
بله.
اگر زمانی سیاست های تجاوزگرانه و ویرانساز نیروهای امپریالیستی عموماً در کشورهای حاشیه‌ای و پیرامونی جهان سوم پیاده میگشت،
بله.
امروز پروسه تشدید زمانی شدن سرمایه در فاز نیولیبرالی آن زایپای آمریکا را در کره خاکی ما از طریق استقرار امپراتوری جهان سرمایه تقویت میکنند. اروپایی‌ها، بخشی از اروپایی‌ها، نه همیشون، معتقد، یعنی میدونن اینو و مخالف این جریان هستن. حالا یکی از اروپایی‌ها میدونن اینو ولی موافق این جریان هستن، یعنی معتقدن که باید با آمریکا برن و ممکنه سهمی آمریکا به اینا بده در زمانی که مثلا دنیا را تسخیر میکنه.
بله.
و خیلی جالبه که این بخش از اروپایی ها که هم میدونن که نیوکان ها چی کار میخوان بکنن و هم با نیوکان ها مخالفن. این با اون اروپایی ها تفاوت میکنه که هم میدونن نیوکان ها چی کار میکنن هم موافقن.
بله.
این اروپایی ها که میدانن و مخالفن، اینا معتقدن که دنیای ما دیگه عوض شده. این دنیا، دنیای زمان جنگ سرد، دنیای زمان جنگ جهانی دوم، دنیای زمان جنگ جهانی اول هم نیست.
بله، به انسانیت میاندیشند.
بله، اینها معتقدن که نیوکان ها اصلا نمیخوان به جنگ برن تا دنیا را تقسیم بکنن. یادتون باشه اگر در عموماً ما میگفتیم که جنگ جهانی اول کشورهای استعماری رفتن پای جنگ جهانی اول برای تقسیم مجدد جهان.
بله، منافع جدید.
بله، اینها تقسیم شده بود جهان، مثلا فرانسه و انگلستان که بخش بزرگی از آفریقا را گرفته بودن، آلمان راضی نبود. آلمان میگفت من سهم من چی؟ من هیچ در آفریقا هیچ مستعمره‌ای ندارم.
بله.
آمریکا هیچ مستعمره‌ای نداشت. ژاپن هیچ مستعمره‌ای نداشت. در واقع اینها برای تقسیم مجدد جهان رفتن پای جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم.
بله.
ولی امروز بخش بزرگی از این اروپاییان، من مثال زدم سمیر امین، با اینکه آفریقایی اهل سنگاله ولی بیشتر وقت‌هاش و کنفرانس‌هاش رو در پاریس و اینا می‌گذرونه، به زبان فرانسه تسلط کامل داره.
بله.
ایشون معتقدی که امروز، یعنی در واقع وقتی که ما اوضاع را میخونیم کاملا متوجه میشیم که امروز دیگه سیاست نیوکان تقسیم مجدد جهان نیست.
بله.
و نیوکانه نمیگن که مثلا ما در آفریقا یه خود بیشتر میخواییم
بله.
یا در ایران بیشتر ما مثلا درصد نفتی که ما از ایران باید داشته باشیم عوض 30% و 60% باشه، اینو نمیگن
بله.
اینا میگن ما کلشو میخواییم،
یعنی تسخیر همه،
یعنی تسخیر کلیه جهان رو میخواییم. برای تقسیم مجدد جهان ما نمیریم پای جنگ، ما میریم پای جنگ. این جنگ ها جنگ های آمریکاییه، جنگ های ساخت آمریکاست، و برای تقسیم مجدد جهان ما نمیریم، ما برای تسخیر
همه
علیت این کره خاکی میریم.
بله.
این خیلی برای اروپایی ها، اون بخش از اروپایی رو عرض کردم، مخالف هم میدونن اونجا را که برای اینکه نیوکان ها دنیا را بگیرن باید اروپا را بگیرن، ولی برای این اروپا را بگیرن، و اینجا من از اروپای بزرگ صحبت میکنم، از اروپای جدید و اروپای قدیم صحبت میکنم، هم از فرانسه، اسپانیا و هم روسیه، اینا را من میگم اروپا. آمریکا اگر بخواد بر جهان تسلط پیدا بکنه باید اروپا را داشته باشه، و به قول جوالای تو نمیتونی به اروپا بری مگر اینکه دروازهت استواهای بنزینگیریت، خلیج فارس و کلیه اون بخشی باشه که نیوکانها به اسم خاورمیانه بزرگ از اون
آسیای غربی.
بله
بله بله.
در نتیجه و این برای این بخش از اروپایی ها که من به اینها اسم اروپایی های سوسیال، یعنی
بله.
اروپایی هایی که بیشتر به قول شما به درستی گفتید رو به انسانیت کردن،
بله.
سوسیال هستن، اروپای کاپیتال نیست،
بله.
اینها سوسیالن، اینها علاقه دارن که با کشورهای جهان سوم که اونها میگن کشورهای جنوب دارای زندگی مسالمت آمیز و روابط بهتر و همسایگی داشته باشن،
بله.
اینها معتقدن که در واقع بله نیوکان ها این هدف رو دارن در جهان،
درست،
و برایشون خیلی جالبه. به طور مثال نه تنها مردم روسیه بلکه حتی رژیم پوتین نیست به این امر واقف گشتن که هدف نیوکان ها از حمله احتمالی به ایران و یا اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران در تحلیل نهایی تضعیف ماهیت سیاسی روسیه در خاورمیانه و آسیای مرکزی است.
بله.
خیلی این جالب برای من، با اینکه اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که بدون تردید به افزایش شدید بهای نفت در بازارهای جهان خواهد انجامید، به نفع صادرکنندگان نفت از جمله روسیه است.
بله.
ببین شما امروز آمریکا اگر تحریم موفق بشه علیه ایران تحریم اقتصادی بکنه، اولین نیرویی که در جهان از این تحریم سود بسیار بسیار بزرگی میبرد روسیه است.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه قیمت نفت در جهان میره بالا. بله. اگر حالا 72 دلاره، بلافاصله دو ماه بعد از تحریم علیه ایران قیمت نفت هر بشکه میره 100 دلار.
بله.
دولت روسیه
با اون مشکلات
بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی و بزرگترین تولید کننده نفته،
بله،
و اکثر کشورهای همسایه خودش از اوکراین و گرجستان گرفته به غیر از آذربایجان، به تمام این کشورها روسیه نفت میده.
بله.
خب این قیمت نفت بره به نفت روسیه است، ولی روسیه، ولی پوتین علیرغم این جریان در صدد است که با استفاده از حق ویتو در شورای امنیت از این امر، یعنی امر تحریم اقتصادی علیه ایران جلوگیری کند. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که این تحریم برای دولت پوتین خیلی خیلی نفع میاره، ولی در کوتاه مدت، در دراز مدت تسخیر ایران، هژمونی نفتی بر ایران، در ایران از توسط آمریکا، موقعیت استراتژیکی روسیه رو نه تنها در خاورمیانه بلکه در آسیای مرکزی، نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در آسیای شرقی به خطر می اندازه.
بله.
در نتیجه نه اگر دولت‌ها هم هنوز مماشات میکنن با آمریکا، ولی با مردم این کشورها از روزنامه هایی که در این کشورها منتشر میشه کاملا روشنه که اینها واقفن و میدونن که این به ضرر تمام کشورهای اروپایی خواهد بود.
آمین.
اینو من تا اینجا صحبتشو کردم با این دوستان، با این آمریکایی ها، و برایشون خیلی جالب بود و من امیدوارم که در هفته های آینده هم وقتی خواهیم داشت که این مطلب رو ادامه بدیم، حمله احتمالی آمریکا به ایران را و عکس العمل و برداشتایی که مردم آمریکا به ویژه دارن.
بله.
خیلی جالبه که مورد به اصطلاح مطالعه ما قرار بگیرن و ما حتی با ملاحظاتی که در مورد این عکس العمل های مردم آمریکا انجام میدیم، در واقع به طور خیلی مستقیم همبستگی خودمون رو با مردم آمریکا، با اون مردمانی که طرفدار افکار عمومی بین ابرقدرت افکار عمومی بین المللی هستند و شدیداً مخالف حمله آمریکا به ایران هستند، همبستگی خودمون هم با اونها اعلام بکنیم. همین از طریق بحثایی که میکنیم در رابطه با عکس العمل های این انسان ها نسبت به رژیم بوش و حمله احتمالی آمریکا به ایران.
کاملا درسته، خیلی سپاسگزار. حتما در هفته‌های آینده این رو دنبال خواهیم کرد و همینطور سوالات رو بیشتر باز خواهیم کرد و خیلی هم خوشحال میشیم که شنوندگان ما هم اگر مطالبی و یا نقطه نظرهایی داشتن برای ما توسط ایمیل یا تلفن اعلام کنن که در اون مورد موارد هم بیشتر صحبت کنیم. یک نکته که جناب پارسا بناب، در کنار تمام این انسانهای پاک نهاد و شریف، مسئولیت ما ایرانی ها هم بسیار سنگین است و در این برهه حساس قابل تعمق و که میباید به شدت با تمام توان حضور خودمون رو در تمام صحنه های ضد جنگ و ضد حمله به ایران آشکارتر کنیم و بتونیم صدای خودمون رو به گوش هموطنان داخل کشور برسونیم.
حتما. و من به دو تا شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که به دو وبسایت یک نظری بیندازن، یه نگاهی بکنن. یکیش به اسم worldcannotwait.org.
بله.
خیلی ساده، جهان نمیتواند دیگر بیشتر منتظر بشود.
بله.
worldcannotwait.org.
بله.
دیگری donotattackiran.com.
بله.
خیلی خیلی از آمریکایی هایی که، و شماریشون خیلی ها، یعنی 2000 نفر، 50,000 نفر نیستن، بیشترن، که در این وبسایت ها اعلام همبستگی با مردم ایران کردن و مخالف هر نوع حمله نظامی آمریکا به ایران هستن.
بسیار ممنون. امیدوارم شنوندگان عزیز ما هم حتما به این سایت ها رجوع کنن و ارتباط حاصل کنن. و در پایانم به یک موضوع اشاره کنم که اشاره کردید به زندانهای ابو غریب و زندانهای مثل زندان گوانتانامو و یا زندان پاکستان و دیگر زندانهای آمریکا که در واقع یکی از غیر انسانی ترین و جنایتکار ترین روش ها در زندگی بشریته، اما در مقابل حکام ایران هم زندانهایی چون دیزل‌آباد، رجایی شهر کرج، زندان توحید یا کمیته مشترک زمان شاه و خلاصه زندانهای سپاه، زندانهای نیروی قضاییه و ده ها زندان دیگه نشون دادن و ثابت کردن که نه تنها از اینا چیزی کم ندارن، بلکه دارن پیشی هم میگیرن. که باز یک نکته دیگه هم هست که اینا در خارج از کشور خودشون جوانها و آزادی خواهان رو به بند میکشن، در صورتی که در کشور ما این آقایون ایرانی ها و هموطنان رو در اسارت و شکنجه و زنجیر قرار میدن.
اینا درسته در اون که زمانی هم در داخل اون کلیسا که گفتم به اسم جامعه یا انجمن ازش اسم میبرن، در اونجا یه خانمی از من پرسید راجب زندانهای ایران. من اون وقت اونجا گفتم، خیلی فرموله به انگلیسی گفتم که اینجا به فارسی ترجمه میکنم، گفتم که مردم ایران از یک سو سیاه چالهای نظام جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن، از طرف دیگه زندان‌های ابو غریب و گوانتانامو رو نمی‌خواد. و عملاً در حرف‌هاشون، در عملشون اینو ثابت کردن.
بله، واقعاً این قاسبین حقوق ملت ایران آنچنان وقیحانه به حقوق مردم تجاوز کردن که دارن از جنایتکاری چون حاکمیتی مثل آمریکا و متجاوزی چون اینان پیشی می‌گیرن.
بله،
رقابت میکنن. بله،
دقیقاً. من فکر میکنم که اینو اشاره کردن قبلن که اون جریاناتی که در داخل ایران در رابطه ظلم و ستمی که به مردم میشه مینیاتور همون عکس و مینیاتور همون نقاشی است که در سراسر جهان ما امروز میبینیم که نیوکان ها بر مردم جهان اعمال میکنن.
بله،
بله. اون چیزی که در ایران اتفاق مینیاتورشه.
بله.
ایرانی ها اینو دقیقاً هر روز جلو چشمشون رو میبینن.
بله، تصاویری است از اعمال و رفتار اسکندر قهار.
قهار، بله.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب، بیش از این مزاحم اوقاتتون نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم.
روزتون بخیر، خداحافظ.
عصر شما هم خوش، خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب درباره تجاوز احتمالی آمریکا، نقش ابرقدرت مردم و مقاومت‌های مردمی جهان در برابر زور لجام گسیخته آمریکا و تحریکات و نقش‌آفرینی حاکمیت جمهوری اسلامی برای ایجاد زمینه چنین تجاوزی توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.